بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین بلا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم بالحق. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شکر میکنیم که خداوند به ما توفیق داد بر سر سفره امام عصر ارواحنا فدا قرار گرفتیم و میتونیم دقایقی رو در اطراف شخصیت، مسائل مربوط به حضرت، عرایضی رو تقدیم بداریم. امشب شب چهارم این محفل نورانی امام عصر ارواحنا فدا هست. شب اول راجع به غیب و شهود صحبت کردیم و اینکه ایمان به امام زمان از نظر اینکه ما نمیبینیمشون ایمان به غیبه. شب دوم راجع به این صحبت کردیم که ایمان در زمان غیبت امام زمان مورد امتحانه. شب سوم که دیشب بود گفتیم چیکار کنیم که در این فرصت در زمان غیبت که امام زمان رو نمی بینیم نمرمون 20 باشه، رفوزه نشیم. امشب و فردا شب یک کمی از خصوصیات ظهور امام عصر علیه السلام رو عرض می کنم، ارواحنا له الفدا. یعنی در حقیقت این برنامه های امشب مربوط میشه به 4 تا نکته رو اگر امشب برسیم صحبت میکنم. یکی این که ظهور کی هست، یکی این که از کجا ظهور میکنن، یکی این که چگونه باشون بیعت میشه، و یکی این که نطاق حکومتشون و دولتشون تا کجاست. اگر 2 تا از اون صلوات های قرار را بفرمایید عرض میکنم. درباره ظهور امام عصر علیه السلام وقت تعیین نشده، یعنی این از اون مسائلی است. شاید مثلا تا اونجایی که ما میدونیم تو روایت اومده 2 تا مسئله هست که این وقتش تعیین نشده، نه اینکه برای ما تعیین نشده، برای امام عصر علیه السلام هم تعیین نشده. یعنی قشنگ صریح اینو بگیم، امام زمان هم این 2 چیز را نمیدانند. به پیغمبر هم خدا معلوم نکرده. 2 چیز را خدا در علمشو باز نکرده. خدا اختیاردار دانش خودش است. یکی وقت قیامت، یکی هم وقت ظهور امام عصر علیه السلام. شاید یک کمی برای شما سنگین باشه، اینا که همه چیزو میدونن. خب خدا برای اینکه عبودیت و بندگی بندگانشو نگه داره و نشون بده که خلاصه شما بدون ارتباط با من هیچ و پوچید، حتی پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، گاهی یه علومی رو و دانشهایی رو برای خودش اختصاص داده. اینا جز اختصاصات دانشهای اختصاصی خداست. تا اونجایی که ما میدونیم این 2 مسئله است، چیز دیگری رو من نمیدونم. اینا هم در روایات آمده، یعنی در آیات قرآن آمده. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل لا یجل. حالا آیه رو من اونور اینور به اصطلاح 2-3 تا آیه رو با هم میخونم. لا یجلیها لوقتها الا هو، آیات قرآن میگوید که از تو میپرسن از ساعت که تعبیر شده به ساعت قیامت و ساعت ظهور هر دو، بگو که خدا فقط میدونه اینو. در روایات گاهی در طول تاریخ مثل زمان ما، زمانهای گذشتن بوده، مردم خیلی علاقه به ظهور دارن، یه کسانی پیدا میشن یه علائمی رو از ظهور بیان میکنن، بعد میخوان بگن که ظهور نزدیکه. همین امروز فرداست. هر کس، ببینید اینو من با تکیه به روایات عرض میکنم، علائم ظهور خب هست تو روایات، ولی خود ائمه فرمودن یصلح الله امره فی لیلتن، یعنی خدا امر ظهور او رو در یک شب اصلاح میکنه. یعنی علائم بیان شده اما بدائی است، یعنی خدا اختیار داره که اونها رو تغییر بده و بداء کند. بنابراین بدهکار ما نیست، مکلف نیست که حتما اون چیزی که علائمی که گفته شده انجام بشه. اونی که حتمی است ظهوره، ولی علائم ظهور همش بدائی است. خب هر کس به خاطر خواب، بیداری، مکاشفه، نمیدونم عبادت، زهادت، ریاضت، یه چیزایی گفت که ازش بوی این میومد که میخواد وقت ظهور رو تعیین کنه، شما بدونید دو کنه طبق روایت. الان روایتشو میخونم. هر کسم، یعنی شما مستمعین گرانقدر ما، عادت کنید هر کس هر حرفی زد ازش دلیل بخواهید. توی این سفر اخیری که ما مشرف بودیم به حرم پیغمبر اکرم، که خدا انشاءالله هر سال هم عمره و هم حج، هم به ما هم به شما، هم به شما هم به ما قسمت کند انشاءالله، یه عده رفقای همین مادم گفتن آقا فلانی میگه این مسئله اینجوریه، بهش گفتم بهش بگو که مناسک نشون بده، مناسک هر کس رو ازش تقلید میکنه. بنده یه مناسک تو جیبم بود، تو یه کیفم بود، هر مسئله‌ای که میگفتن در میآوردم مناسک رو ورق میزدم، چون من پخمه هستم، کم حافظه هستم، کم استعداد هستم، متکی به کتابم، همه جا از روی کتاب. بود آقا جون این مسئله که من میگم، تو هم یه ادعای میکنی نشون بده از روی مسئله. شما مستمعین گرانقدر ما، عادت کنید که ما گویندگان برای شما بی مبنا حرف نزنیم، هر چی میگیم با دلیل بگیم. البته دلیل یا نقلیست، که معمولا این مطالب دلیل نقلیست، روایت آیه، ما تابع دلیل هست، اگر دلیل نگفتن قبول نیست. هر کس در هر کجا هر نوع سخنی را که بوی این که ظهور رو مخواد وقتش رو تعیین کنه، بدونید که دروغگوست و دکونه و حرف ائمه نیست. روایاتی رو در اینجا آورده از کتاب‌های معتبر، این کتابی که من امشب دستمه منتخب الاثره، مجموعه روایاتی است که تمام سلسله سندش و اسنادش رو از کتاب‌های پیشین جمع‌آوری کرده، کتاب خوبی است. این کتاب رو مرحوم آقای بروجردی یه سالی قبل از مرجعیتشون در لرستان، مخالفین با امام زمان علیه السلام زیاد شده بودن، ایشون یه ماه رمضان درباره امام زمان صحبت کرده، روایات رو جمع کرد از شیعه و سنی در اثبات وجود ایشون. بعد که تشریف آوردن قم، دادن به آقای صافی گلپایگانی که از شاگرداشون بود، ایشون تنظیم کرد و تبویب کرد و تصنیف کرد و اضافاتی کرد و کم کرد و به صورت کتاب در آورد. اصلش سخنرانی های مرحوم آقای بروجردی است و روایاتی است که ایشون جمع کرده در بروجرد، مثلا شاید 50 سال قبل، 60 سال قبل، نمیدونم چند سال قبل. صفحه 463 اصلا یه بابی، عنوانی باز کرده ایشون به عنوان فی عدم جواز توقیت و عدم تعیین وقت ظهور، غیبت شیخ طوسی. شیخ طوسی رو میشناسی؟ دیدیش دالا؟ منم ندیدمش. شیخ طوسی در حدود 1000 سال قبل بوده، یکی از اون سه محمدی است که 4 کتاب معتبر برای شیعه نوشته. ما محمدون سلاس داریم، کتب اربعه نوشتن، کافی را محمد ابن یعقوب کلینی نوشته، من لا یحضره الفقیه را محمد ابن بابویه قمی نوشته، صدوق که معروفه، استبصار و تهذیب را محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی نوشته. سه محمد چهار کتاب، اینا کتب اربعه ماست، یعنی بعد از قرآن و صحیفه سجادی و نهج البلاغه که بگذریم، اینا کتاب هاییست که دانشمندان ما استنباط احکامشون از این کتاب هاست. سه محمد چهار کتاب. این غیبت شیخ طوسی است که شیخ طوسی یکی از سه محمدی است که برای ما کتاب رفرنس به قول شما ها تکست نوشته. اینا تکست، رفرنس، مرجع، مأخذ. بقیه کتابایی که در طول تاریخ هست از روی اونهاست. اونها هم از روی کتابهای متفرق است که اصحاب ائمه در طول تاریخ نوشته بودن. فوزیل میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم هل هذا الامر وقتون. اون وقتا یه مقدار با تقیه صحبت میکردن، ظهور امام زمان رو میگفتن هذا الامر، هذا الامر. این امر وقتی داره؟ مشخص وقتش؟ فقال، حضرت فرمود کذب الوقاتون. نه اینکه من سه بار گفتم، خود امام باقر علیه السلام سه بار فرمودن کسانی که وقت تعیین میکنن کاذبن، کسانی که وقت تعیین میکنن کاذبن. آدم گاهی که یه مطلبی رو میخواد تاکید کنه به بچهش، مثلا بگه که آقا جون شب امتحان آدم نمیره در گاردن پارتی شرکت کنه، گود بای پارتی شرکت کنه، شب امتحانه. یا مثلا شبای نیمه شبان آدم نمیشینه تو خونه مهمونی کنه، یا اگر مهمونی میکنه به عنوان امام زمان مهمونی میکنه. شب نیمه شبانه. آدم اینجوری حرف میزنه. حضرت هم فرمودن کذب الوقاتون. خب اینجا گفتن که کسی که وقت تعیین کنه دروغ میگه. حالا شما ممکنه بفرمایید که خدا وقت تعیین کرده در لوح محفوظ یا در علم پیغمبر یا در علم امام زمان، ما نمیدونیم، به ما نگفتن. نه، ببینید روایت رو. باز در غیبت شیخ طوسی، فضل ابن شازم، قبرش کجاست؟ نیشابور. خیلی مرد باصفاییست، فضای مقبرشم و صحن و سراشم خیلی باصفاست و معنویت خاصی داره. نقل میکنه از راویان دیگه، از امام صادق علیه السلام میفرماید کذب الموقتون، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. ما وقتنا فی ما مضا ولا نوقت فی ما یستقبل. نه ما تعیین وقت کردیم در گذشته، نه تعیین وقت میکنیم در آینده. در یه روایت دیگه داره ما وقتنا ولا یوقت، یعنی قابل وقت کردن نیست. اگر شما انشاءالله پسر، این جوانهایی که ما در خدمتشون هستیم، دوستان من، یه خود پسرهای خوبی شدن، مرتبتر اومدن، با هم بیشتر صحبت کردیم، اون وقت یه بحث سنگین تقدیر و عدم تقدیر داریم در سلسله مراتب دانش خدا و خلقت خدا، که مراتبیست، مشیت، اراده است، قضاست، قدر، قضاست، امضاست، فرمان، حکمه. در اونجا ما اینجوری صحبت میکنیم. در اونجا اون وقت میگیم که بعضی کارا تقدیر نشده، یعنی خداوند هنوز اندازش رو مشخص نکرده، فقط در علم خودشه. قیامت و ظهور امام زمان الوزناست. و اینی که جای دعا زیاد داره، جای فریاد زیاد داره، اینی که به ما گفتن دعا کنید، اینی که خود امام زمانم دعا میکنه، اینی که خود امام زمانم دستور داده که برای ظهور من بیشتر دعا کنید. بحث بعدی اینه انشاءالله ایشون تشریف آوردن از کجا ظاهر میشن. اینا دیگه مسلماته. اولین سخنرانی که میکنن کجاست؟ منبرشون جاش کجاست؟ اینم یه صلوات داره. یه محدثی است که تقریبا آخرین محدثین ما که دیگه بعد از اونها محدث در اون سطح نیومده، مرحوم حاج میرزا حسین نوری است که در نجف بوده، استاد مرحوم حاج عباس قمی. کتابای خیلی عالی نوشته. کتابی دارن به نام کشف الاسرار. هم کتابای داریم، ولی ایشون کتابی نوشته به نام کشف الاستار، یعنی پرده برداری. استار جمع ستر، سطر معنی پرده است. در اون کتاب نقل می کند تا میرسه به امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، میفرماد ان القائم منا منصور بالرعب، ان القائم منا منصوب بالرعب. امام زمان ما یاری شده است با رعب، یعنی رعبش تو دلها میفته، همه دولت ها همه حکومت ها شکست میخورن میان تسلیم میشن. منصورون به رعب، معیدون به نصر. یعنی اینجوری نیست که با همه دولت ها و حکومت ها به جنگی که شما بگید خب این مثلا امریکا یا روس یا انگلیس یا فرانسه یا جاهای دیگه آفریقای جنوبی که اینقدر اسلحه دارن، امازان چجوری میخواد اینا رو حکومت فتح کنه؟ حالا این که دست قدرت خدایی داره، ولی اینجوری نیست که همه جا هم تا میشه طبیعی حرکت میکنن، اما رعبش تو دل اینا میفته، به مجرد ظهور رعبش تو دل اینا میفته، خود به خود فرو میریزن. معیدون به نصر، با یاری خدا یاری میشن. گفت و گفت و گفت، بعد فرمود که فعضا خرجه، موقعی که حضرت خروج کردن و ظهور کردن، اسند زهره الالکعبه، دوتا کعبه اونجا جمع میشن با هم برای اولین بار، کعبه متحرک و کعبه ساکن، امام جامد و امام ناطق، امام صامت و امام ناطق، چون کعبه امام دیگه، همه ما به طرف او نماز میخونیم، و امام متحرک و ناطق. اسند زهره الالکعبه، پشتشون رو به کعبه تکیه میدن و وجتمع ثلاثمئه و ثلاثت عشر، 313 نفر در اونجا اجتماع میکنن، یارانشون در اونجا که اجتماع کردن، شورای دولت و حکومت که امام زمان علیه السلام دارن تشکیل میشه و از اونجا شروع میکنن منبر میرن. اولین آیه ای که میخونن بعد از بسم الله این است: و اول ما ینطق بهی هذه الآیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا قسمت کنه، خیلی لطیفه، خیلی شیرین، خیلی مزه داره. و اول ما ینطق بهی هذه الآیه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بعد میگن که و انا بقیت الله، من هستم بقیت الله. حضرت فرمود وقتی که اینو میخونم، فاذاجتمع له العقد، عقد یعنی اون پیمانی که دارن که 313 نفره، وقتی که اجتماع کردن، و هو عشرت و آلاف، که 10,000 سرباز نزدیک دارن، 313 نفر شورای دولت و حکومت، والیان، استانداران و 10,000 نفر سربازان حضرت، وقتی اینجوری بشه، خرج من مکه، اون وقت از مکه خارج میشن و تشریف میبرن مدینه و اون داستانها، بعد به تمام اقطار عالم. مطلب جالبتر اینه که مردم چجوری با او بیعت میکنن، یعنی در واقع متن بیعتشون بر اساس چیست. دو سه تا روایت ناب دیدم که خیلی جالبه، یکیشو شاید هیچ وقت نخوندم تا حالا توی مثل عرایزی که برای دوستانم دارم، امیدوارم انشاءالله در این چند شب مورد عنایت واقع بشیم. به روح پرفتوح حضرت نرجس خاتون، مادر امام زمان، چون اگه آدم مادر کسی رو راضی کنه و خوشحال کنه، به فرزندش امر میکنه، یه کارهای زیادی میشه، یه کارهای نشدنی میشه. برای روح حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها یه صلوات بفرمایید. در نحوه بیعت با امام عصر علیه السلام، حدیث طولانیست و جالبه. اولین حدیث این است: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همجوری نقل میکنه تا میرسه به امیرالمومنین، حدیث خیلی مختلفه. تا میرسه به اینجا ثم یظهر امیر الامره، بعد از این علائم ظاهر میشود پادشاه و فرمانده فرماندهان و قاتل الکفره، کشنده کافران، و سلطان المعمول الذی تهیر فی غیبته العقول، اون پادشاه مورد آرزوی مردم که عقلها و خردها درباره او متحیر و شیدا و واله هستند. و هو تاسع من ولد که یا حسین، امام زمان ارواح نافدا. از اینجا معلوم میشه که به حضرت امیرالمومنین راجع به امام زمان ارواح نافدا به امام حسین میفرمودن و هو تاسع من ولد که یا حسین یظهر بین الرکنین یظهر علی الثقلین ولا يترك في الارض الادنين توبى للمؤمنين الذي ادركوا زمانه. در خانه خدا ظاهر می شود، برای ثقلین ظاهر می شود، برای همه جا. پس جای ظهور کجاست؟ خانه خداست. اما اونجا چگونه باش بیعت میشه؟ حدیث اول، حدیث اول رو از ارشاد شیخ مفید نقل کرده. شیخ مفید شاگرد شیخ طوسی، استاد سید رضی و سید مرتضی، خیلی مرد بزرگواری است. برگردن من و شما خیلی حق داره. کسی است که به پاس خدماتش از امام زمان ارواح نافدا مدال گرفته. خودش ای گفتی مدالش چی آقا؟ یه نامه اومده توقیع شیخ مفید که الاخ الاعز حضرت خطاب کرده و شیخ السند خطاب کرده. خیلی بزرگه، خیلی والا و بالاست. در ارشاد شیخ مفید این روایت هست: بر چی بیعت میشه؟ چگونه بیعت میشه با حضرت؟ میگوید مفضل ابن عمر جعفی که از اصحاب امام صادق علیه السلامه، میگه شنیدم از ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام فرمود اذا اذن الله تعالی له، موقعی که به امام زمان اذن خروج میده، ببینید همه جا موقع خروج حضرت اذن مطرحه، اذن خدا، یعنی معناش اینه که کسی دیگه نمیدونه، دست کسی دیگه نیست، فقط دست خداست. زمانی که خدا به او اذن بدهد سعد المنبر فدع الناس الى نفسه، بالای منبر میره و میگه من بقیت الله و امام شما هستم و ناشدهم بالله، اونا رو قسم میده به خدا و دعاهم الى حقه، به حق خودش دعوت میکنه و مردم رو دعوت میکنه. اینه کیفیت بیعت و ماده اصلی بیعت. و ان یسیر فیهم به سنت رسول الله و یعمل فیهم به عمله، سنت و روش پیغمبر رو عمل میکنه. اینجا یه پرانتز باز کنم، یه سری روایت داریم، البته خیلی نیست ولی هست، که در روایت داریم که یقوم به شرع جدید، به کتاب جدید، به سنت جدیده علال عرب شدید. امام زمان وقتی میاد کتاب جدید میاره، سنت جدیده میاره. خیلی روی این بحث شده. برخی از مخالفین تشیع و ظهور امام عصر ارواح نافدا از این سنت جدیده و کتاب جدید و شرع جدید خواستن استفاده کنن که اصلا یه چیز دیگه است، اسلام نیست، نسخ اسلامه، در حالتی که همه جا داره که به سنت رسول خدا برمیخیزه. ولی اونقدر در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دین چپه میشه و 180 درجه از محور خودش حرکت میکنه، اونقدر مردم اسلام را در عمل کردن بهش ترک میکنند که وقتی امام زمان ظهور میکنه گویا کتاب جدید آورده، گویا دین جدید آورده. داره که شرعش البته اونا گفتم، ولی داریم که سنت جدید، کتاب جدید. کتاب جدید رو دو جور در روایات تعبیر شده. یکی این که وقتی حضرت در راه کوفه که داره عازم مکه هست، نشسته خسته شده زیر یه درختی، جبرائیل امین نازل میشه، نامه ای به دستش میده که اون عبارت مقدمش یادم نیست چون خیلی وقت خوندم، مثلا ایها الامام، ایها الحجه، فقم، پاشو، که در روایات داره اون نامه اینقدر تازه هست که هنوز مرکبی که باش نوشته شده خوش نشده، به دستش داده میشه و حرکت میکنه میاد مکه. بعضیا گفتن کتاب جدیدونه، ولی برخی محدثین این دومی هم نزدیکتره. کتاب جدید رو گفتن که قرآن جدید میاره. قرآن جدید یعنی آیاتش غیر از این آیه است؟ نه، فرم تدوینش جدیده. یادتونه که امیرالمومنین علیه السلام وقتی پیغمبر رحلت فرمود در زمان خلیفه اول، اومد گفت قرآن رو نوشتم تموم شد، بیاین تو مسلمین پخش کنین. خلیفه دوم اومد گفت به قرآن تو احتیاج نداریم. گفت من وظیفم بود اتمام حجت کنم، حالا که احتیاج ندارین دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا در زمان فرزندم مهدی این امت که اون قرآن رو میاره. انگشترهایی که ائمه داشتن همینجوری یکی پس از دیگری جز ایناست. کتاب جفر و جامعه و صحیفه فاطمه جز ایناست. شمشیر ذوالفقار امیرالمؤمنین جز ایناست. اینا جز ودایع امامته که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه حرکت میکردن نبردن برخی از اینها را، دادن به ام سلمه که زن مورد اطمینانی بود از زوجات پیغمبر، و فرمودن که من وقتی کشته شدم به فرزندم علی بده اینها را در مدینه. یعنی امام سجاد علیه السلام که وقتی اونها برگشتن به مدینه، ام سلمه هم را تحویل داد. جز اونها این قرآنه. این قرآن وقتی میارم با این قرآنهای ما از نظر آیات یکیست، اما فرمش فرق داره. فرمش چیه؟ دو تا فرق داره. خصوصیت اول قرآن امیرالمومنینه که به ترتیب نزول آیاتش نوشته شده. یعنی اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده سوره حمده، اول، حتی قبل از اقرأ بسمک، چون پیغمبر نماز میخونه. بعدش اقرأ بسم ربک الذی خلقه، بعدش مثلا مدثره، بعدش مزمل، بعد سوره های دیگه. الان شما خود سنیان قبول دارن توی سوره بقره، اول سوره بقره نوشته که مثلا آیاتها مکیتون و مدنیه، اینقدرش مکیست اینقدرش مدنیست. نه، آیات مکی اول بعد آیات مدنیست، سوره های مکی اول بعد سوره های مدنیست. پس اولین خصوصیت قرآنی که دست امام زمان علیه السلام هست و وقتی ظهور کنن برای مردم بیارن چیه؟ اینه که به ترتیب نزول نوشته شده. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که در ذیل هر آیه امام علی علیه السلام به دستور پیغمبر شأن نزول و جریان نزول این آیه رو آوردن. خیلی عالی. الان شما زحمت که نمی کشیم برای این کار، من بیچاره خیلی زحمت می کشم، بعد میگیم که کیا نمیدونم چی خور هستم. بنده یه آیه رو که میخوام تفسیر کنم گاهی 30 جور تفسیر میبینم، 30 تا تفسیر، خدا میدونه، رفقای منم میدونن، 30 جور تفسیر میبینم برای اینکه بتونم شأن نزول رو پیدا کنم. سنی ها یه چیزی میگن، شیعه ها یه چیزی میگن، شیعه ها مختلفن، سنی ها مختلفن، خیلی مخصوصا اصل اختلاف بین شیعه ها و سنی هاست. اما اون دیگه اختلاف نداره چون خود امیرالمومنین پیغمبر املاء کرده و امیرالمومنین نوشته. شأن نزول این آیه فلان چیزه، تأویل و تفسیر این آیه فلان چیزه. شأن نزول و تفسیر و تأویل داره ما را از این سرگردانی و بیچارگی که باید بیایم اینجا بگیم که مفسرین اینا اینو گفتن، اونا اینو گفتن، ممکنه این درست باشه، ممکنه درست باشه، که الان چند جور من خودم حدود 70 دوره تفسیر دارم. همین تفاسیر جمع میشه یه دوره تفسیر. همونست که امیرالمومنین علیه السلام آورده. اینا مال بدبختی انحراف اسلام از مسیر اصلی است. یعنی اسلام یه خط مستقیم داره، منحرف شده، یه جاده شوزه پیدا کرده. این اسفالت اتوبان مستقیمه، مستقیم، مستقیم و مستوی، یعنی هم صافه هم دست راست و چپ نمیره. ازش یه جاده خاکی شوزه جدا شده به نام مکتب اهل تصنع. بلا اصل اسلام که دو شعبه نداره. هر کس گفت اسلام دو ریشه داره، دو شعبه داره، دو شاخه داره، نمیدونه بیچاره، یا عمدن میگه. اسلام اصلا شعبه نداره، اسلام یه خطه، از پیغمبر شروع شده تا حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان. اللهم جاده شوسه اضافه شده. اون وقت این مطالب تفسیری و گفتگوها و بنده خدا مراجع تقلید، علت این که معمولا هم در سنین خیلی پیری مرجع تقلید میشن و به سن اجتهاد کامل میرسن، همینه. هی احوت اقوا، احوت اقوا، اینه مال چیه؟ اینه مال بدبختی زمان غیبته که ما ملاک اصلی یقینی 100% دستمون نیست. به اصطلاح علمی تخصصی فنی علم اصول میگن که روایات هم ظنی و سنده، هم ظنی و صدوره. قرآن قطعی و صدوره، ظنی و دلاله است. خب مال اینا است که اینا باید زحمت بکشن احکام رو در بیارن. وقت تو خیال میکنی که همینجوری بی خودیه که به اصطلاح درسته کار نمیکنن، بیل نمیزنن. خب نمیتونن هم بیل بزنن، یه استاد دانشگاه که نمیتونه بره بیل بزنه باغداری کنه که. اینم همینطور باید معلومات پیدا کنه، زحمت میکشن. پس خصوصیت قرآن امیرالمؤمنین دو چیزه. بفرمایید اولیش چی بود؟ آیات به ترتیب نزول. دو، شأن نزول، تفسیر و تأویل نوشته شده. بله، اینجا یه چیزی شترمرغ بین منبر و درس، لذا باید حواسمون رو جمع بکنیم که یه وقت آقا پرسید، بله، نمره کم نشه. پس در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، امیرالمؤمنین اون تفسیری که قرآنی که میارن شأن نزولش رو نوشته، اون فی علی که نوشته شأن نزولشه. و الا از نظر آیات قرآن با اینا قرآن هیچ فرق نداره، نه کم نه زیاد، دوتا فرق داره. لذا امام زمان که میاد مثل این که کتاب جدید آورده، مثل این که سنت جدید. اونقدر مردم غیر اسلام را به نام اسلام تا ظهور امام زمان جا میزنن و عمل میکنن و به هوای نفسشون عمل میکنن و منحرف میشن، اصلا اسلام یه شیر بیال و دم اشکم میشه. لذا وقتی تشمیع میارن سنت جدیده. اون وقت میفرماد بیعت میگیره از مردم، دعوت میکنه مردم رو به خودش، بعد از مردم و ناشدهم بالله، مردم رو قسم میده به خدا که ان یسیر فیهم به سنت رسول الله، که مردم در میان مردم به سنت رسول خدا سیر کنه و یعمل فیهم به عمله. اجازه بدید این بقیه حدیثم بخونم، برای اینکه حدیث دیگه کلامشون نوره. ما روزخونا یه امام حسین علیه السلام کم عادت داریم که مثلا احادیث رو کامل بخونیم و اینا، چون خب فرصت نیست، شما هم زیاد نمیایم پای من، برای ما مجبوریم که هی کم کنیم. ولی من مقیدم احادیث رو تا اونجایی که میشه کامل بخونم. فیبعث الله جل جلاله جبرائیل، بعد خدا جبرائیل امین را مبعوث میکنه تا میاد پیش امام زمان. جبرائیل جبرائیل میاد، اما نه برای آوردن شریعت و قانون، بلکه برای تأیید و برای تفسیر. همونطوری که الان هم هر ماه رمضان در لیلة القدر جبرائیل میاد پایین، قرآن رو هم نازل میکنه، بازم انا انزلنا فی لیلة القدر تا قیام قیامت باقیست. هر شب قدر قرآن بر امام زمان نازل میشه با تفسیر، با وقایع و حوادث یک ساله تا سال آینده. این مسلم از نظر روایات شیعه. جبرائیل نازل میشه، فینزل علی الحتیم، بر رکن حتیم میاد که اون طرف رکن حجر الاسود. بعد میگوید که الی ای شیء تدعو، به چی میخوای مردم رو دعوت کنی؟ فیخبره و فیقول و جبرئیل، خبر میده که به این فیقول و جبرئیل انا اول من یبایعک ابسط یدک فیمسح علی یده. جبرئیل امین میگه من اول کسی هستم که با تو بیعت میکنم و همراه تو هستم، دستتو باز کن که با دستت دست بدم، مصافحه کنم، دستمو تو دستت بگذارم که علامت بیعت باشه. ابسط یدک فیمسح علی یده. بعد از بیعت جبرئیل 313 نفر میان جمع میشن باش بیعت میکنن. حضرت در مکه هست تا 10,000 نفر سربازش که آماده شد میره به سوی مدینه که در حدیث قبل به شما عرضه داشتم. حدیث دوم، ریشه اصلی، یعنی خیلی نکته ها داره، دلم میخواست که اینم توفیق خداست یه جوری بشه که آدم راجع به امام عصر علیه السلام زیاد صحبت کنه، ولی نداریم دیگه، نمیشه، فرصت نیست، اینقدر مجالس کمه، اینقدر توفیق ما کمه، اینقدر وقت شما مردم کمه، اینقدر زندگی های ما زندگی زنکه که هی باید بدویم دنبال جبران کمبودا. روز به روزمون هم بدتر میشه. اینو به شما جوانا بگم، شما راهی که پدرانتون که منم یکیش هستم رفتیم نرید، هر چقدر بیشتر برید دنبال دنیا، تلاش باید بکنید اما در وقت محدود و معین، هر چقدر بیشتر برید دنبال دنیا گرفتارتر هستی. اما به خدا توکل کنید، یه وقتی رو برای عبادت، یه وقتی رو برای تحصیل علوم دین بگذاری، بقیهش رو یه وقتی که واجباتت هست و وظیفت هست برید دنبال دنیا. خدا به همون پول کم برکت میده. من میشناسم افرادی را که خیلی کم کار میکنن، همش دنبال کارهای خیر مردمن، اما از اون آبباریکشون خدا آبروشون رو حفظ میکنه، زندگی خوبی هم دارن. حالا منظور اینه که خیلی دلم میخواد صحبت کنم، یکی از نکته هایی که راجع به امام عصر ارواحنا فدا هست این است، ریشه و اساس اصلی حکومت امام عصر ارواحنا فدا داشتن انسانهای والا و قابله. خب بنده اگه اینجا مثلا تو این مجلسی که هستم اگه یه کسی نداشته باشم که این چراغ رو روشن کنه، اگه یه کسی نداشته باشم که این بلنگو رو اینجا منظم کنه، اگه یه کسی نباشه که اینجا رو مفروش کنه، اگه یه کسی نباشه که چایی بده، اگه یه کسی نباشه که منزل در اختیار بذاره، خب مجلس تشکیل نمیشه. و خدا هم بناش بر اینه که تا بشه از طریق طبیعی استفاده کنه و تبلیغ دینش رو بکنه و پیش ببره. در حکومت امام زمان علیه السلام اصحاب نقش مهمی دارن. خب اگه اینقدر اصحاب خوبن چه احتیاجی به امام زمان هست؟ فکر میکنم جوابشو همه شما بلدید. همیشه نیروها هستن پراکنده، اما رهبر میخوان که این نیروهای پراکنده رو همسو کنه، یکسو کنه، جهت بده، رهبری کنه و راهنمایی کنه. گفتش که این توی تاریخ مربوط به نادرشاه افشار مینویسن که دید یک فرماندهی سربازی خیلی عالی و محکم می جنگه. خب قبل از نادرشاه خیلی اوضاع خراب بود. گفت قبلن کجا بودی؟ گفت تو کجا بودی؟ یعنی من قبلن رهبر و فرمانده نداشتم، لذا نیروم هرز می رفت. این 313 نفر انسانهای والا پایه های اصلی تشکیل حکومت امام زمان هستند، لذا اینو دیشب عرض کردم، کمی البته شبای دیگه هم عرض میکنم، در منابر دیگه هم عرض میکنم. اگر ما دوست داریم حکومت امام زمان علیه السلام رو، باید ریشش رو از خودمون شروع کنیم. یعنی ریشه حکومت امام عصر علیه السلام صلاح ماست، تقوای ماست و سلاح ماست. سلاح ما صلاح ما، سلاح اول با سین، سلاح دوم با صاد. سلاح ما، اسلحه ما، صلاح ماست، تقوای ماست. اگر ما به امام زمان علیه السلام علاقه داریم، بایستی که ریشه ی حکومتش رو از حالا. آخا تو این اجتماع مگه میشه پاک موند؟ آره من دارم، البته سخت، اما اگر انسان پاک بمونه خدا توفیقش میده. من خودم هر جوانی از من بپرسه، به خصوص قبل از سنین لیسانس و قبل از ازدواج، آقا میخوام برم برای ادامه تحصیل فرنگستان، برم؟ میگم نه. یعنی قبلا با احتیاط صحبت میکردم، حالا قاطع میگم نه، برای اینکه دینت، اخلاقت، همه چیت از دست میره. و این پدر مادره اینقدر این جوانا رو تشویق نکنن برای رفتن بیرون. بله برای دنیاشون خوبه، اما آخرتشون از بین میره. میرن بیدین برمیگردن، میرن با یه چیچی فرند برمیگردن. اینجوریه دیگه، اصلا محیط اینه. مخالف هستم. اما بعد از ازدواج و بعد از دوره لیسانس چرا؟ ولی با تمام این حرفا کسانی رو میشناسم خیلی معدود، مثلا در این 32-33 سال من 5 نفر میشناسم، مثلا 10 نفر حد اکثر میشناسم، کسانی که رفتن اونجا بهتر شدن. اینو نگو که آقا اگر آدم بخواد دینشو نگه داره همه جا نگه میداره، اینجا هم فساد هست اونجا. بله، ولی اینجا بالاخره در 10 قدمی است، اونجا در نیم قدمی است، اونجا همه جاست. ولی ممکنه من کسانی رو میشناسم که رفتن اونجاها به دلیل اینکه بچه‌ها، دخترها و پسرها، به دلیل اینکه خدا رو رعایت کردن، نفسشون رو مدتی کشتن، خدا اینا رو راه انداخته، تشویق کرده، هدایت کرده، دیگه خوب موندن. یعنی دارم اینجوری، اما نمونه دارم، کاتالوگ دارم، میتونم نشون بدم، میتونم اسم ببرم. کسانی بودن رفتن اونجا متدینتر شدن توسلشون. یک جوانی که بی مناسبت هم با به اصطلاح بعضی از آقایانی که اینجا هستن نیست، چند وقت قبل آمده بود تهران، 2 روز تهران بود، همونجا زندگی میکنه. کلاسش هم از نظر معلومات خیلی بالاست، دکترای یه رشته فنی رو میگیرش که شاید در تمام ایران مثلا 7-8 بیشتر نداریم. آمد اینجا، ما صحبت کردیم که ما بحث نماز داریم، 18 تا از نوارها رو، 20 تا از نوارهای نماز رو پر کردم، خود من بردم در خونه پدر خانومش دادم و برد. نامش پریشب همینجا به دستم رسیده بود، البته یه کارتی بود، نوشته بود 18 تا از نوارها رو در این مدت کم گوش کردم و بارها هنگام گوش کردن این نوارها گریه کردم. البته نوشته بود که وقتی با نوباوگان پای من برات شوخی میکنی اونجا هم خندیدم. و نوشته بود که من بعد از شنیدن این اینا فضیلت برای من نیست، فضیلت برای اونه، چون ما اینجا نوار هستیم، گفتار ائمه رو میگه ما مردم میشنون، برای من فضیلت نیست، برای اون فضیلت. نوشته از خیلی جوان پاکیست، حدود 19 ساله که این بچه رو من میشناسم، دانشگاه تهران لیسانس، فوق لیسانس رشته فنی، اونجا هم دکترا، سالهاست اونجاست. نوشته بود از اون موقعی که نوارها رو گوش کردم کیفیت نمازام عوض شده. اینم برای من دکون دستگاه نداره، خودش نشون داده، اونجا خانمش با چادر و رو گرفته میچرخه. اینم داریم، یعنی اینو میخوام بگم اگر کسی پاک بمونه خدا هم بهش توفیق میده. وقت خیلی ندارم و این حدیثم میخوام بخونم، اگرچه یه قسمتش ممکنه بمونه برای فردا شب. چی گفتم؟ گفتم اساس حکومت امام زمان اصحابش هستن، اصحابش پاکن. خیال نکن که دوبار روزه اومدیم باید امام زمان به ما مدال بده. خیال نکنم که 4 شب اومدم مردم دستمو بوسیدن، احترام کردن، پول بهم دادن، سور بهم دادن، دعوت کردن، عزت احترام گذاشتن، 4 کلمه حدیث و شکست بسته رو برای مردم خوندم. چه خبرته حاج آقای حسینی؟ به والله اینا رو دیگه به واقع میگم، تو این قسمتاش ریا ندارم. چه خبرته؟ توقع داری که امام زمان تشریف آورد تو رو بکنه وزیر دست راستش؟ همچین خبرهایی نیست. خیلی شرایط داره و خیلی پاکی میخواد. ببینید امام زمان از اصحابش بر چی بیعت میگیره. مواد بیعت خیلی جالبه، خیلی جذاب. مواد بیعت حدیثینه از امیرالمؤمنین میفرماید یأخذ البیعت عن اصحابه. یارانش ببین چی باید باشن، خوب گوش کن. آقا مگه اون 313 نفر چی هستن؟ بیا من 3000 رو نمیدونم چقدر نشون بدم. نه، خیلی ساده نیست، امتحان. باید پیش بیاد. امام زمان بیعت میگیره از اصحابش برای اینا، یأخذ البیعت عن اصحابه ان لا یسرقو، که دزدی نکنن. بیعت میگیره از کیا؟ از اون 313 نفر. دزدی نکنن، دزدی از وقت مردم، دزدی از دین مردم، دزدی از مال مردم. خیلی سخته، این خودکار مال اداره است. مجتهدی که ازش تقلید میکنه یا دولت رو مالک میدونه یا نمیدونه، البته این یه مسئله فقهی است صرفا، اجتهادش به اینجا رسیده، دولت روش مالک نمیدونه یا میدونه. اگه مالک بدونه کارت سخته، اگر مالک ندونه کارت سختره. چون مالک ندونه میدونه یعنی چی؟ یعنی خودکار مال همه مردمه. و تو اگر این خودکار رو برای شخص در غیر کار اداری مصرف کنی، بدهکار به 50 میلیون مردم ایران است. ببینید کجاست. وقت ما میگیم که امام زمان تشریف بیارن دیگه، 313 هیچ چیز، 313,000 نفر ما بهشون تحویل میدیم. الله یسرقو، بیعت میگیره از مردم که از مردم سرقت نکنه. ای چای فروش، ای طلا فروش، ای پارچه فروش، ای آخوند، ای روزه خون، ای دانشجو، ای کامپیوتر فروش، ای پنیر فروش، ای مواد غذایی فروش، ای کارخونه دار، همه اینجا هستن، چی کار میکنی؟ ببینی؟ اتفاقا این صحبت ها جاش امشباست، برای اینکه ما صحبت امام زمان داریم. یاران امام زمان بیعت میگیره از مردم که سرقت نکنن. ولا یزنو، الله اکبر، توضیح نمیدم. ولا یزنو روایت داره، نگاه با شهوت سهمیست از زنا. دیگه حسابشو داشته باشه. فکر، اندیشه، آدم در اندیشش یه خیالاتی بکنه، یه سهمیه. امام زمان از یارانش برای پاکی دامن، اول پاکی دست بعد پاکی دامن، خیلی مهمه، بیعت میکنه بر این. ولا یسبو مسلمن، مسلمانی رو ناسزا نگه. تا ماشین میپیچه جلو تو خیابون، حالا اشتباه کرده، آی خدا پدرتو لعنت کن. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک. ای امام زمان، این حرفا کجا و من بیچاره ورشکسته به تقصیر کجا؟ اما خوبه، همین نقلش هم خوبه. من از خودم ناامیدم آقایون، برای شما جوانا میگم. حدیث دیشب آخرش این بوده، امام صادق فرمود فجدو و انتظرو، جدیت و کوشش کنید و چشم به راه باشید، میشه. خدا توفیق میده. یکی از کارهایی که تو این چند شب باید بکنیم، پیرمون، جوانمون، زنمون، مردمون، هممون بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ما اومدیم در مجلس فرزند شما به عنوان جشن، اما خدا تو رو خیلی دوست داره یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، اگر تو نبودی این مجلسم نبود. یا ابا عبدالله، همه سربازاتو دادی، اگه سربازای تو اون خونهاشون ریخته نمی شد این مجلس نبود. یا ابا عبدالله، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی، قربون سرباز 6 ماهت برم. چه سربازایی داشتی؟ آوت در مقابل مردم گرفت، خواست اتمام حجت کنه، آب نمیخواست اتمام حجت کنه، گفت یا ایها القوم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل الرضیع. اگه به من رحم نمی کنید، به این طفل شیرخواره 6 ماهه رحم کنید.
همه مقاتل نوشتن. همین جوری که داشت حرف میزد هنوز سخنش تمام نشده بود، ناگهان هر مله تیر سه شعبه رها کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انك انت الوهاب.